أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث درباره ولایت جد و پدر بر دختر سیبه بود. ادعای اتفاق شد بر عدم ولایت و سقوط ولایت هما، حتی علی القول به ولایت هما بر باکره، و تنها مخالف ابن ابی عقیل هست در مسئله. تعبیر کردن هو شاذ. در این رابطه یک بحث دیروز مطرح شد در مورد اصل در مسئله، مقتضی اصل. بعضی ها مکرر تو کلمات آقایون با اطمینان میگویند اصل عدم الولایه است، ولی ما عرض میکردیم استصحاب ولایت جاری است، تبدل موضوع هم مشکلش مرتفعون به وجود خارجی و حاضریت. ولی در هر حال اگرم اصل ولایت باشد، در مقابل اصل روایاتی داریم، اماره یقوم حجتن بر عدم الولایت علیها، و در نتیجه دیگه لا مقتضی للاصل. روایات متعدده، کادت تکون و متواتره به ادعای بعضی، در این حال متنشو ملاحظه کنی بعدها در بعضی از فروع بهش کار داریم، ولو متن اینها رو گذرا ببینیم. یک روایت حلبی عن ابی عبدالله، روایت 11 باب 3، قال سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء علها ما ابيها امر، در مورد بكر قال ليس لها ما ابيها امر ما لم يسيب. بله چی؟ تسیب. بله، ما لم تسیب، تا وقتی که سیبه نشده. معنای سیبه در مقابل بکر و در این روایات چیه؟ این خودش یه سؤال مستقلیست که انشالله بعد از این بحث و بعد از بحث درباره باکره اونجا مطرح خواهد شد. سید به عنوان یک مسئله مستقل مطرح می کند ولو در متن تحریر نیامده. البته این روی فرضی است که قائل بشیم نسبت به باکره ولایت ابوجد باقی است، اون وقت بگیم معنای باکره و سیبه چیه، ملاک چیه، آیا شوهر نکردنه یا به محض شوهر کردن ملاک عوض میشه یا نه عند دخول عوض میشه. اینا فروضی است که بعدن بحث خواهد شد. فعلا علل اجمال روایت مقید میکند ما لم تسیب، مفهومش اینه که اگر تسیب نه دیگه این ولایت دوام ندارد، بقا ندارد، مقتضای قید است، پس ولایت در اون صورت نیست. روایت 12 همون باب 3، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله عن السیب تختب الى نفسها، دختر سیب، زن سیب برای خودش خطبه می کند، یعنی آمادگی ازدواج می کند یا تزویج می کند یا صیغه عقد می خوند. حالا نعم، امام فرمود اشکالی نداره، هی املک و به نفسها، تولا امرها من شاءت اذا کان قد تزوجت زوجا قبله. اگر قبلا ازدواج کرده حالا دیگه اختیارش به دست خودشه، با هر کسی که بخواد میتواند ازدواج بکند. معنیش اینه که احتیاجی به ولایت پدر، اذن پدر و امثال اینها به هر معنایی که گفتیم ندارد. روایت دیگر دنبال بعد از اون روایت در وسائل، روایت 13 همون باب 3، عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تستعمر الجاری فی ذالک الا اذا کانت بین ابویها. در مورد نکاح از جاریه سوال نمی شود مگر در صورتی که جاریه یعنی دختری باشد که تو زندگی پدر و مادرش داره زندگی می کند، بین ابویها فاذا کانت سیبا فهی اولا بنفسها. اما اگر سیب شد خودش اختیارش با خودشه و دیگه کس دیگری ولایت ندارد.
کلمه الا نخوندم
اولا.
نه لا تستعمر الجاریه فی ذلک اذا کانت بین ابویها.
بله اذا کانت بین ابویها. بله بله نه خیلی الا که برعکسش میکنه. اگرم بنده خوندم غلط کردم گفتم. و از روایت دیگر، روایت مرسله ابن عبی بکر عن رجل عن ابی عبدالله، روایت 14 همون باب قال لا بأس ان تزوج المرء نفسها اذا کانت سیبا بغیر اذن ابیها. حتی اذنش هم نیازی نیست. اذا کان بله اذا کان لا بأس بما صنعت، اگر جوری باشه که اون چی که انجام میدهد مشکلی نداشته باشه. این قید یادتون باشه، بعد روش گفتگو خواهیم کرد. روایت دیگر، روایت اول همون باب 3، روایت الفضلاء عن ابی جعفر علیه السلام، زراره و محمد ابن مسلم و افراد دیگری همه نقل کردن از امام باقر علیه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غیر السفیه ولل مولا علیها تزویجها بغیر ولی جایز. زنی که ملکت نفسها، البته سفیه مولا علی یعنی در کنیز و امثال اینها، اونا استثناءاتی است. در موارد دیگر تزویجش به غیر ولیین، به غیر ولیین جایزون. روایت دیگر، روایتی بود که سابقا به مناسبت دیگری خوندیم، از امام سوال کرد در بیابانی برخورده به زنی می کنم، کسی دیگه ای هم اونجا نیست و مدعی است که شوهر ندارد، میتونم با او ازدواج کنم؟ حضرت فرمود بله. بنابراین نشون میده که نیاز به ولایت جد و امثال اینها ندارد، که این روایت سابقا خوندیم و نیاز به تکرار نیست. اینا روایات دال بر این مطلب از طرق خاصه، اینن همین مطالب رو از طرق عامه هم داریم. در روایات اهل سنت هم روایاتی در این باره نقل شده. در سنن بیهقی نقل می کند ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لیس للولیه مع الثیب امرون. نسبت به سیب ولی دخالتی ندارد. لیس للولی مع السیب امرون. و همچنین باز ابن عباس نقل می کند الایم احق به نفسها من ولیها والبکر تستعزن فی نفسها. قصه ها در مورد بکر باید به اصطلاح ازش اجازه گرفته بشود، یعنی تستعزن و فی نفسها باید دیگری انجام بده ولی با اجازه او، این میشه. اما در مورد بکر خودش هست و خودش، در مورد سیب ایم یعنی بیوه خودش هست و خودش، نیازی به دخالت دیگری ندارد. حالا و امثال این ها در روایات اهل سنت. نتیجه همه اینها به مجموعه ها اینه که سیب پدر و جد برش ولایتی ندارن، خودش مستقله، اختیار تزویج و نکاحش به دست خودشه و کسی نمیتونه او رو امر و نهی بکنه در این موارد. ولی چن یعارضها بعضی از روایات دیگر، اینجا مسئله روایاتش معارضه معارض داره. یک، روایت 15 همون باب 3 بعد از اون روایات 4 گانه، روایت بعدیش در وسائل، سعید ابن اسماعیل عن ابیه قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل تزوج ببکر او سیب لا یعلم ابوها ولا احد من قراباتها، پدرش خبر نداره، نزدیکان دیگرش هم خبر ندارن، ولیکن تجعل المرء وکیلا فیزوجها من غیر علمهم، تجعل المرء وکیلا، یه قید اضافه ایست اومده تو روایت، عقد به وسیله یکیشون انجام میشه، یکی به دیگری وکالت میدهد و او عقد رو انجام میده. حالا اگر اینجور باشه تجعل المرأه با تجعل هر باشه که مرأه او را وکیل قرار داد، ظاهرا با تجعلو با ضمیر مؤنث تجعلو باید اینطور باشه، تجعل وکیلا و اون وکیل یزوجها من غیر علمهم، وقتی هیچ کس اطلاع نداره لابد. حالا امام فرمود لا یکون هازا، لا یکون هازا، این درست نیست. معناش اینه که اختیار دست خودش نیست، زن نیاز به ولی دارد. سؤال صدر روایتم صریح به بکرن او سیب، بنابراین روایت در مورد سیب هم دلالت می کند، نه تنها تعبیر شمول نمی کنیم، موردش سیب هم می شود و دلالت می کند بر این که بدون اذن اولیایش، بدون اطلاع اونها، نه لا یکون و زا، این عقد درست نیست. این یه روایت.
حضرت این
بزلان عقب
به خاطر این باشه که یک نفر
جزبه بله. روایت دیگر، روایت 11 باب 11 بطعه است، عن المحلب دلال انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام ان امرأتن کانت معی فی الدار ثم انها زوجتنی نفسها و اشهدت الله و ملائکته علی ذلک یا و اشهدت الله و ملائکته علی ذلک. توی خونه بودیم، یه زنی تو اون خونه بود تنها، اون زن خودش رو به من تزویج کرد. خب تزویج را نسبت به زن میدن چون معمولا، ولو گفتیم خلافش هم جایزه مثلا، ولی معمولا ایجاب با زنه. زوجتنی نفسها ثم ان اباها، کسی دیگه خبر نداشت، بین ما دوتا بود. پدرش بدون اطلاع او رو به کسی دیگه ای تزویج کرد. ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، به کسی دیگه ای تزویج کرده. فما تقول، مسئله چجور میشه؟ مثلا از امام کتبن سوال کرده. فکتب علیه السلام التزویج دائم لا یکون الا به ولی و شاهدین ولا یکون تزویج متعت به بکر استر علا نفسک وکتم رحمک الله. جواب امام، حالا با اجمالی که دارد عرض میکنی، اینه که این کارتو ندیده بگیر، کتمان کن، دمش هم در نیار. معنیش اینه که این عقد باطل بوده و رضا حالا اون عقد پدرش صحیح واقع شده، این عقد باطل بوده. اون وقت روایت اطلاق داره شامل سیب و بکر هر دو می شود، بلکه ظهور در سیب داره. یه دختر باکره که خودش مخفیانه خودش رو به دیگری تزویج نمی کنه، اونم به این شکل. این در یه خونه اتفاق افتاده، حالا یه زن سیبه ای بوده، از این موقعیت در مسافرت ها سابقا در مکه یا در جاهای دیگر در اماکن مسافرتی اینجور زیاد اتفاق می افتاد، مثل که حالا هم خیلی وقت تو هتل با هم رفیق می شن دیگه، اینا مظاهرش. خب این در یک کار به اصطلاح در مورد سیب ممکنه، اما در مورد باکره خلاف. بنابراین روایت ظهورش در سیبه و در این حال امام می فرماتی چی نگو، این عقدت باطل بوده، مطرح نکن. اینم یه روایت. بله ها؟ اکتم فعلا یعنی چی؟ اون وقت عقد او درسته، اون یکی الان این زن میره سراغ اون مرد مشکل نداره، در حالی که اگر در زواج این بوده اون عقد دوم باطلون. چی بکن؟ کو طلاقش بده و اینا؟ کو مخفی نگرده، تموم شد نقه. بله، نگفتیم که زنا کرده، شبهه بوده، حالا شبهش مقتفرون، ولی حالا نه. روایت دیگر روایتی است که در دعائم نقل می کند، مستدرک نقل کرده، روایت یک باب پنجم عقد و نکاح. روینا عن جعفر ابن محمد صلی الله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا نکاح الا به ولی و شاهده عدل و این به اطلاقه یشمل السیب، چه دختر چه به اصطلاح سیب، لا نکاح الا به ولی. این سه تا روایت یستظهر منها الخلاف و معارضه با روایات گذشته. یه چیزی راحتی که بگیم اینا رو حمله بر تقیه کنیم، مثلا در اهل سنت این چنین بوده و تقییتن گفته شده. اگر این احتمال در مورد روایت اول و سوم مطرح باشد، در مورد روایت محلب مطرح نیست، چون روایت محلب در زیدش متعه رو مطرح میکنه و اگر روایت تقیه‌ای بود متعه رو مطرح نمیکرد. طرح متعه با تقیه سازگار نیست. نه نداره، نه خیلی کلن بله. در ترتر در مکاتبات معمولا میگن احتمال تقیه کمتره. یه وقتی در یه گفتگوی مجلس خاص میگه، طرف هم متوجه میشه، برای غیر اهلش بیان نمی کنه، ممکنه مثلا یا سوال کنندش چنین و چنانه به اصطلاح، اما در مکاتبات احتمال تقیه کمتره، برای اینکه احتمال این که به اصطلاح این پخش بشه بیشتره در این موارد. بله حالا چه؟ بله و نمیاد اون وقت متعه رو مطرح بکنه. میدونم چرا عکس دارم همین عرض بکنم، ولو در کلام من ایش تو نه، در مکاتبه احتمالی که دست دیگری بیفته بیشتره، احتمال تقیه در مکاتبه بیشتر میشود. نه به اصطلاح دست کسی بیفته تقیه بیشتر میکنه، ولی در این حال اینو ذکر کرده، معلوم میشه هیچ در مقام تقیه نبوده.
اما تقیه بوده که اهل سنت این کار شاهد بوده، شاهده.
حالا اونا یه شواهد نیست که، بله حالا امام گاهی رو اطلاقش لا نکاحه بگیم، این اطلاقش تقیتنه. حالا امام داره نقل میکنه،
بله
چیکار میکرد؟ بله بله کلام پیغمبر اطلاق داره، ائمه علیهم السلام فرض کنید تقیید زدن مورد باکره را، امام بیان پیغمبر را نقل میکنه بدون تقیید، نه بدون تقیید. حالا سوال کرده راوی، امام جواب داده در حد او،
نه
نه میدونم امام چه بسا یکی از مراحل تقیه این است که کسی که سوال میکنه از اهل سنت فتوای خودشونو میخواد، امام هم میگه که انه حرف اونا اینه مستندم به قول این پیغمبر دیگه، این که ما اینجور قید داریم چنین اینشو بیان نمیکنه. بدون استشهاد چی بگه؟ امام نمیخواست نظر خودشو بگه، بلکه این شاهدون بر این که به نحوه تقیه یمکنن یکون شاهدن، برای این که پیغمبر، بله صرف بیان پیغمبر، امام صرف بیان پیغمبر رو نقل میکنه به اطلاقه، قیدشو دیگه امام بیان نمیکنه. چیزی که هست اولا این سه روایت هر سه ضعیف السند است، هر سه روایات ضعافه. روایت اول راویش سعید ابن اسماعیل، که یه بار دیگر بالمناسبه گفته شد سعید ابن اسماعیل اصلا نداریم، توی رجال اسم برده نشده، اونی که داریم سعد ابن اسماعیل، احتمالا تصحیف شده و صحیحش سعد ابن اسماعیل باشد، ولی سعد ابن اسماعیل هم مجهولون، در بارش مدغزم میوارد نشده، بنابراین باز هم ضعیفون. اتفاقا البته این روایت وسائل سعید ابن اسماعیل نقل کرده، در حالی که مصدرش تهذیب است و استبصار، در تهذیب و استبصار سعد ابن اسماعیل نقل شده، این احتمال این اشتباه نقل صاحب وسائل یا احیانا اشتباه نسخ یا اشتباه چاپی و امثال اینها در نقل صاحب وسائل هست در مصدر سعد ابن اسماعیل، ولی در هر حال سعد ابن اسماعیل هم مجهول و همچنین محلب دلال اونم مجهول و در کتب رجال ذکر نشده، نامی ازش برده نشده، فقط در این روایت اسم ازش برده شده. روایت سومم که از دعائمه که مرحوم شیخ انصاری در تعادل و تراجیح اونجا اشاره میکنه که این کتاب، بله کلش سندش روشن نیست و ضعیف و سند مرسلات همه اینها. بنابراین اولا این سه روایت هر سه نقص سندی دارد و لا یعتنا بها. مضافاً حالا در خصوصیاتی در بعضیش هست، روایت محلب دلال ان امرأتن کانت معی فی الدار ثم انها زوجت لی نفسها، این اطلاق داره، شامل سیب و باکره هر دو میشه، اطلاق قابل تغییره. میتونیم روایات قبلی را مقیدش قرار بدیم، حتی اگر روایت معتبر بود میگفتیم لسان روایت اطلاق داره، یشمل و سبی و باکره هر دو را، اما سبی یخرج و عقدش درسته به روایات گذشته، به ادله‌ای که قبلا بیان شد. بله، بکر لا یکون تزویجه الا به ولی و شاهده و لا یجوز تزویجه متعتن. و شاید این ذیل روایت قرینه بشه بر این که مورد روایت در صدرم بکره، آمده امام دو حالت قرار داده که این ازدواج دائمه یا موقت. اگر دائمه لا یکون الا به ولی، اگر موقته که موقت اصلا عقد متعه با بکر صحیح نیست. حالا این جواب امام در اینجا، اینی که زیل به خصوص روی کلمه بکر آورده معناش اینه صدرم در همین مورده، فقط تفاوت بین دائم و موقتشه. صدر جواب از ازدواج دائم میدهد، زیدش جواب از ازدواج موقت. ازدواج موقت که اصلا درباره بک درست نیست، حتی یکون اگر به وسیله ولیشم باشه. مثلا امام اینجا اینطور میفرماید و اما ازدواج دائم لا یکون الا به ولی و شاهده این، ولذا این کاری که تو کردی درست نیست، چه دائم بوده باشد چه موقت. اینجور اگر روایتو معنا کنیم هیچ گونه تعارضی نداره، یعنی همین زیل رو شاهد بگیریم برای اینکه مورد بحث بکر نه سیب. این درباره این روایت. روایت دعائم هم بله، امام باقر امام صادق علیه السلام نقل می کند از قول پیغمبر، این جمله رو پیغمبر فرموده، لا نکاح الا به ولی و شاهده عدل، کنه این تعبیر حضرت در لسان پیغمبر و در زمان پیغمبر از کلمه نکاح چی میفهمیدن؟ اون زمان هنوز نکاح موقت تازه اول تشریعش بود و اونم با مخالف و موافق و مطرح نبود. در لسان ائمه بعد از تأکید بر صحت نکاح موقت، جواز نکاح موقت، خب شد خودش یک عنوانی و بعد شد دیگه تقسیم یه قسم، اما دائم و اما موقت. اما در لسان پیغمبر و در اون زمان نکاح نکاح دائم بود، نکاح موقت چندان مطرح نبود. ولذا حتی مثلا اهل سنت میزننش در کنار متعه حج، میگن یه دستور موقتی بود ولو محلل شد، اما موقتا مال زمان جهاد بود و در سفر بود و مثل حالا جهاد نکاح، حالا مثلا نه دائمی. بنابراین اینم منصرفون به نکاح دائم، نکاح به اصطلاح دائم بکر در این، اونم با این انصراف نکاح بکر بله بله حالا ولو میشه یه جور تقریب کرد، نه یه اشتباه ذهن من بود. درست فرمودید، این برای موقت و دائم میشه، اما برای بکر و سیب نمیشود. بله بله شامل میشه هر دو مطلق. بله در هر حال جواب دومیش اینه که با توجه به اون روایات جواز اینو حمل کنیم بر استحباب مثلا در مورد سیب. و اما روایت سعید ابن اسماعیل یا سعد ابن اسماعیل، فرض کرد که این نکاح مخفی بوده، کسی دیگه اطلاع نداشته، ان رجل تزوج ببکر او ثیب لا یعلم ابوها ولا احد من قراباتها. به احتمال زیادی که ما مطرح میکنیم این که امام فرمود لا یکون الزا، نه از حیث ولی بودن و نبودنه، از یه حیث دیگر. سابقا گفتیم در بحث عقد به خصوص این مسئلتون، بله عقد و نکاح به وسیله ولی واقع می شود، به وسیله وکیل ممکنه وکالت در نکاح ذیل بحث نکاح، الا اینکه این مورد رو باید استثناء کرد. در عقد متعه روایت صریح بود که نمیتونه وکیلش بشه خود شوهر یا خود زن، مثلا یکی از این خود این دوتا عقد و جاری کنن، حتما باید نفر دومی در کار باشه. مسئله ای که اونجا یه روایت سریع بود، آقای مهدی پور هم خیلی اوقاتش تلخ میشد. این روایت تعمیمش میده، میگه چه در نکاح متعه چه دائم، همون مسئله رو. ولعل پس نظر این روایت به این جهت باشه که اینی که خواسته باشید دوتاییتون یواشه که عقد بخونید، اینا شاید امام فرموده، یعنی شارع قرار داده این مسئله رو این چنین، برای اینکه بالاخره زواج که شتر سواری دلا دلا و زیر زمین نمیمونه، که بالاخره مکشوف میشه، بعد متهم میشید، اتهام رو چجور برطرف کنید. شارع جلوگیری کرده که نه، همیشه پای یک نفر سومی در میان باشد. این خودش میشه مسئلتون مستقل. و از این بحث که حالا ولی یست و ولی نیست، از این بحث خارج میشه. نتیجتا این روایات ثلاثه با شبهاتی که در دلالتش هست، حتی اگر دلالت شب تام و صریح هم بود، ضعف سند داشت، نمیتواند معارض بشود با اون روایات متعددی که کس صریح در استقلال سیب در امر ازدواج.
اون روایت هم اثبات بدایت برای مرد می کند، اما نفی بدایت از پدر که درش نیست.
چرا؟
تعبیر این بود که این اولاد املک
هست، یعنی همون دیگه دوتا که نداره،
بدایتش بیشتر
املک و اولا و اسم تفضیلی که در اینجا میاد. نمیدونم شما اون وقت حاشیه مولا عبدالله می خوندید یا نه، در حاشیه مولا عبدالله اونجا حالا میگفتن، ولی اینجاش همینجاست، همون صفحه اولش میگه کذاله که علل اصح. اون وقت یه بهانه بود برای اساتید سعد که توضیح میدادن اصح معنا نداره، یا صحیحه یا باطل، یعنی چه علل اصح. دیدید اونجا رو؟ نه. بله ما در بسیاری از افعال و تفضیلای اینجوری داریم که این جای تفضیل درش نیست. ساخت و بدم دارم همین عرض میکنم چیه؟ خیلی خوب الحمدلله، شکر خدا را. خیلی متاسفانه جای رو به قبله و اینا نیستم سجده شکر بله حالا برای آقای ثقفی عرض کردم بله بخه توی جلسه 30-40 نفری خیلی وقت آدم باید یه زوائدی رو هم بشنوه، ممکنه برای من زائد باشه، برای دیگری نباشه، برای او زائد باشه، برای سبب بالاخره باید ملاحظه جمع بشه. میماند یه بحث دیگه در این مطلب، روایاتی رو که بهش استدلال کردیم بر عدم ولایت بر سیب مطلق بود، پدر هیچ کاره هست، سیب هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، با هر که دلش خواست و چشمش گرفت میتونه ازدواج کنه، ولی دو تا روایت داریم یه قید توش داره. یکی روایت عبدالخالق قال سألتو، روایت دوم همین باب سه، سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الثیب تختب الی نفسها، امام فرمود هی املک به نفسها، مشابه تعبیری که در روایات دیگر بود، تولا امرها من شاعت، و هر که دلش میخواد میتونه ازدواج کنه و امرش را یعنی زندگیش را به عهدش بگذاره، ازا کان کفون، اگر اون مرد کف باشد، بعد ان تکون قد نکهد زوجن قبل زاله، حالا سیب رو معنا کرده کسی که قبلا ازدواج کرده، این شخص، این دختر، این زن میتواند با هر کس دلش خواست ازدواج کنه، ازا کان کفون، این یک روایت. دیگر باز روایت صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت چارم باب سه، انه قال فی المرأة السیب تختب الى نفسها قال هی املک به نفسها تولا امرها من شاعت اذا کان کفون بعد ان تکون قد نکهت رجلا قبله. روایت دوتاییش متنش دقیقا مشابه با یک دیگر، ولی در هر دو روایت، روایت دوم هم صحیح و سند، مقید میکنه به ازا کان کفون. این یعنی چی؟ کفون به چه معناست؟ در باب کفو ما دو اصطلاح داریم، یک اصطلاح عام المسلم و کل به اصطلاح کف المسلم، همینقدر که مسلمان باشد یجوز ازدواجشون با هم دیگه و با یک دیگر کفو، ولی شارع مقدس در این مواردی بعضی از امور متعارفه ولو تشریفات و امثال اونها را هم ملاحظه کرده، بنای شارع بر شکستن کرامت‌های اجتماعی نیست و این شؤون متعارفه را لحاظ می‌کند در زندگی افراد. میایید در باب نفقات، نفقه زن بر مرد واجبه، چه اندازه؟ بسیار خوب، لباس و بله کسوه و خونه و خوراک، اما چه اندازه؟ لباسش به قدر دوتا لنگ که لخت نباشه، یا خونش به اندازه یه کلبه که سرپناه داشته باشه، یا خوراکش در حدی که بخور و نمیر مثلا، یا نه یجب بر هر مردی تأمین این جهات ثلاثه متناسب با شؤون اون زن و حتی اگر زن شأنش در خونه پدرش داشته، خادم داشته، خادمه داشته و امثال اینها، اونم بیجب و برش تأمینش. بله، از شو رضایت به طلبی. حالا در یه وقتی که خوشی رضایت به طلبی که خیالتون راحت بشه، ولا بیاد تو دعوا ممکنه بگه نه. ببین خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رو، اون زمانای اول انقلاب خودشون خب جز هیئت مدیره و یا مثلا اینا جز جامعت الزهرا بود، میگه این دخترای جامعت الزهرا دیگه هیچ کدومشون شوهردار نمیشن، شوهر نگهدار، برای اینکه یه سری مسائل رو بلد میشن دیگه شروع میکنن به دعوا کردن. حالا همینه، بدون اینکه یاد گرفته باشه رضایت به طلبی دیگه. بله، مگر اینکه به عدم قدرت ساقط بشه و اون وقت میشه طلبکار، در زن طلبکار میشه، در نفقات پدر و دیگران طلبکار نمیشه، اگر قدرت داشت ساقتون و دیگه بدهکار نیست، اما در زن بهش بدهکار میشه. تکلیف نه وضع، میدونم تکلیف اون علل موسی قدر و هو علل ملکه در کفارات و در جای خاصه، نه به همین زن و شوهرم هم همینطور، این تکلیفش اونه، بله به مقداره، قدر و هو هم حالا چقدره، علل موسی قدر و هو خودش همین آیه از ادله همین شونه، نه خود همین دلیله، نمیگه هر دوی اندازه، کسی که دارد به اندازه داراییش، کسی که ندارد تو خودش میشه شعون، این میشه خودش شعون. این خودش آیه دلیله بر این مطلبه. در هر حال حالا اینجا صحبت اینه که یک کفر داریم از نظر شرعی به ماهو و مسلمون، آیا مراد در اینجا اذا کان کفرن یعنی به این اندازه؟ این که نیاز به گفتن نداشت، غیر از این باشه اصلا عقل درست نیست، این غیر نیازی نداشت. پس میشه اذا کان کفن یعنی کف عرفی به تعبیر آقایون که غیر اضافه ایست، اون وقت اون روایات این غیر رو نداشت. ما باشیم و بحث اصولی اطلاق و تقیید باید بگیم خونا مطلق بود این غیره، اونا میگفت عتق رقبتن، این میگه عتق رقبتن مؤمنه، یجوز نکاهو متا شاعت عین شاعت، اونا اینطور، این میگه اذا کان کفر، یه قیدی هم کنارش، پس باید اون مطلقات رو تقیید بزنی. بله مقتضای قواعد اینه، ولی در این حال میبینیم هیچ کس از فقها ملتزم به این قید نشده، کسی پیدا نکردیم که ملتزم به این قید شده باشه و این قید رو ذکر کرده باشه در کلامش. چه کنیم؟ یا حمله بر استحباب کنیم که حالا این دختر بله یستحب له برای خود او که کفر رو انتخاب کنه، یه مناسبش باشه، بالاخره الان انتخاب میکنه، بعد میخواد با این شوهر توی خانوادهش زندگی کنه، هر روز موجب سرشکستگیش نباشه، هر روز تو سر اون دختر بدبخت اون مرد نزنن، تو سر اون دختر نزنن. بله مستحب بس به اصطلاحی، یا این که ارشاد به این که این دختر سرش بشه که برای با کی تزویج میکنه، رشد داشته باشه، رشد یه مسئله ایست غیر از بلوغ و حتی غیر از بکر و سیب بودن، ممکنه شوهرم رفته باشه اما عقل و بار درستی نداشته باشه، یعنی رشد نداشته باشه، نه دیوانه اما رشد نداره، یعنی مدیریت نداره در زندگیش. رشد رو بخوایم یه ترجمه راحتی بکنیم باید بگیم مدیریت در زندگی اینجور باشه که بتونه یه ازدواج مناسبی را برای خودش انتخاب کنه. بنابراین نتیجتاً این روایات هم مقید نمی شود، محکم در باب همون روایات اول دسته اول، روایات متعدد چار و پنجگانه دال بر این که در مورد سیب اذن ولی لازم نیست. این تمام عمده فرع سومه که اذا کانت بکرن ففیه اقوالون، در مورد ولایت بر دختر باکره رشیده بالغ شده رشد هم در حد عرفی دارد، آیا بازم اجازه به اذن پدر و مادر دارد یا نه؟ پنج قول در متن بهش اشاره می کند، سید هم این اقوال رو نقل میکنه، اشاره میکنه به بعضی از اقوال دیگر، بعضی ها در مسئله تا حد ده قول مطرح کردن. ببینیم با این اقوال و روایاتش چه باید بکنیم. فردا انشاءالله با اجازه آقای دیانت ولو نیستن بحثو شروع میکنیم.